میزبان بسیج هنرمندان استان آذربایجان شرقی تقدیم میکند.
زدیم بی صدا باریدن، از هر چه که دم زدیم اونها دیدن.
حالا اومدم زبه برای رضای خدا بزنگن،
هم نروه به چورا
فنزیدون.
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست.
اگر به خدای بزرگ چه کنید و به استقبال شهادت برویم،
یادگاران شهید حسن شفیع‌زاده.
ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشد.
ما سینه زدیم بی صدا بریدن، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر نیستیم.
آقا ما داخل شهریم، مظلوم شد.
یادگاران عنوان کتاب‌هایی است که بنا دارد تصویرهایی از سالهای جنگ را در قالب خاطره‌های بازنویسی شده برای آنها که آن سالها را ندیده اند نشان دهد. این مجموعه راهی است بر سرزمینی نسبتاً بکر میان تاریخ و ادبیات، میان واقعه ها و بازگفته ها. خواندنشان تنها یادآوری است، یادآوری این نکته که آن مردها بودند و آن واقعه ها رخ دادند، نه در سالها و جاهای دور، در همین نزدیکی. حسن شفیع‌زاده در تبریز به دنیا آمد. در کوچه پس کوچه های این شهر بزرگ شد و قد کشید. جوان بود که جنگ شروع شد. با مهدی باکری یک خمپار انداز رو از تبریز با هر سختی که بود به آبادان بردند و حسن شد دیدبانش. از پشت همون دوربین دیدبانی فهمید که جواب آتیش توپخونه دشمن رو باید با توپخونه داد. پس دستی سر و روی توپهای غنیمت گرفته شده از ارتش عراق کشید. و بر علیه خودشون استفاده کرد. مرکز آموزش توپخونه را تو اصفهان تأسیس کرد. با تولید توپهای جدید توپخونه سپاه را تشکیل داد و کمی بعد شد فرمانده توپخونه سپاه ایران. می گفت عملیات ها بدون آتیش پشتیبانی و اجرای آتیش فیلمیه بدون موسیقی متن. در آخر هم گلوله توپ فرمانده توپچی رو با خودش به آسمون برد. این صد خاطره روایت گوشه‌ای از زندگی فرماندهیه که تموم دنیاش رو داخل کوله پشتی خودش میریخت و زیر سرش میزد. روزای اول انقلاب که پادگانا نیمه تعطیل بود، با چند نفر از دوستا شبانه می رفتن پادگان شهر رو اسلحه و مهمات رو جمع می کردن تا دست ضد انقلاب نیفته. همون روزا هم کلاس‌های آموزش نظامی رو تو مسجد محل برگزار می کرد و گروهی به نام گروه توحیدی برای حمایت از مردم را انداخت. اول حسابی فکر می کرد و همه جوانب رو می سنجید، بعد شروع می کرد. سپاه تبریزم که تشکیل شد، گروهشو با سپاه ادغام کرد تا جای هیچ حرفی باقی نمونه. روزای نزدیک انقلاب آروم و قرار نداشت. با اینکه سرباز بود، ولی توی پادگان هم بیکار نمی‌موند. روی در و دیوار پادگان شعار می‌نوشت، اعلامیه پخش می‌کرد. یکی از راه‌های مخفی پادگان رو پیدا کرده بود و از همون راه هر روز می اومد خونه، لباسش رو عوض می کرد و می رفت راه پیمایی. فرماندهان پادگان فهمیدن و تبعیدش کردن. غافل از این که حسن تو تبعید هم بیکار نمی شینه. سال 55 دیپلمشو گرفت و سرباز ارتش شد. اون موقع دیپلم داشتن امتیازی بود برای خودش. برای همین حسن شده بود کمک منشی گروهان و با فرمانده ها دوست بود. کمی بعد اتاق بی مصرف گوشه پادگانشون رو تمیز کرد، موکت خرید و نمازخونه ای را انداخت. اونقدر زیبا نماز میخوند که سربازا نمازخونه پادگانشون رو پر میکردن. دیگه احتیاجی نبود که تبلیغات کنه تا سربازان نماز بخونن. حتی یه کلاس خداشناسی هم گذاشت برای سربازایی که اصلاً خداشناس نبودن. محرم که میشد فقط توی مسجد محل میتونستیم پیداش کنیم. زودتر از همه وارد میشد و آخر از همه میرفت. چایی می داد، قند تعارف می کرد، جارو می کشید، کفش جفت می کرد. خلاصه هر کاری که از دستش بر می اومد انجام می داد. هم درسش خوب بود، هم مؤدب و مهربون بود. ولی اگه کسی می خواست ازش تعریف کنه، می گفت چقدر خوب تو مجلس روضه امام حسین کار می کنه. نماز ظهر تموم شده بود. با حسن و یکی دیگه از دوستامون از مسجد بیرون اومدیم. یکی از افسرای رژیم پهلوی از ساندویجی محلمون بیرون اومد و منو دستگیر کرد و به کلانتری برد. اونجا تهدیدم کرد که اگه از امروز به بعد صدای اذان از بلندگوی مسجدتون پخشه، دوباره دستگیرت میکنیم. آزاد که شدم، حسن آرومم کرد و گفت از تهدیدای این ملعون نترس. از این به بعد برای حفظ ظاهر بهونه‌ای دست اینا نده. از اون روز به بعد صدای اذان پخش نکردیم، ولی مبارزمون جدی‌تر شد. روزای اول انقلاب توی محلمون کوپن روغن اعلام شده بود. روغن زیاد بود و به همه محل 1 کیلو اضافه داده بودن. حسن به خونه اومد و با دیدن روغن اضافه عصبانی شد. روغنو برداشت و سراغ مغازه‌دار محل رفت. توی مغازه ریخت و پاش بیت المالو که دید، بچه‌های محل رو جمع کرد تا سر و سامانی به اوضاع بدن. خودشم مسئول پخش مواد غذایی اضافی به خانواده‌های بی سرپرست محل شد. تازه انقلاب پیروز شده بود. چند روزی از حسن خبر نداشتیم. یه روز که برادرش رو دیدم گفت حسن در اتاق رو خودش بسته و فکر میکنه. وارد اتاقش که شدم گفت برای من سخته ببینم مردم شهرم برای تأمین مایحتاج اولیه زندگیشون مشکل دارن. چند روزه دارم یه طرحی مینویسم که بتونیم از شورای انقلاب کمک بگیریم. طرحی جامع و کامل نوشت و داد به سپاه تبریز تا تصویب شه. تو شورای انقلاب هم مورد قبول واقع شد. مبلغی به سپاه داده شد تا اقلام ارزون قیمت خریداری شه و در اختیار مردم قرار بگیره. حسن هم مسئول توزیع اقلام شد. به تک تک عاملین توزیع سرکشی می کرد تا مطمئن بشه که حق هر کسی به دستش رسیده باشه. روزای اول انقلاب حسن اومد ارومیه تا همراه بچه‌های سپاه جلوی حمله احتمالی ضد انقلاب رو بگیرن. یه روز گفت یه لودری میخوام که دور پاسگاه ژاندارمری خاکریز درست کنم. تا اون روز کلمه خاکریز رو نشنیده بودم. کانالو درست جایی احداث کرد که احتمال میدادیم حمله از اونجا شروع شه. شبا اونجا کمین میکردیم و نگهبونی میدادیم. خبر سقوط خرمشهر و گذشتن دشمن از رودخونه بهمنشیر که رسید، مهدی باکری و برادرش حمید با کمک حسن 30 نفر از بچه‌های آذربایجان را جمع کردند تا با هر سختی که بود خودشونو برسونن به آبادانی که چیزی نمونده بود سقوط کنه. قرار بود با لنج از راه ماهشهر و بندر امام به آبادان برسن. یکی دو روز بیشتر راه نبود، ولی چشم به راهی بچه‌ها به چند روز رسید. گروهی از بچه‌ها رو فرستادیم پیداشون کنن. لنجشون تو گل گیر کرده بود، بدون آب و غذا چند روزی رو سر کرده بودن. به آبادان که رسیدن از همه چی صحبت کردن جز گیر کردن لنجشون تو گل. چند روزی بعد از محاصره آبادان، حسن با مهدی باکری به هر سختی که بود تو همون روزای اول با چند قبض خمپارانداز توی خط پدافندی دفاع از شهر مستقر شدن. حسن هر روز بعد از نماز صبح با 1-2 قمقمه آب و مقداری غذا میرفت دیدبانی. با اینکه هوا گرم بود ولی مجبور بود تا شب تو محل دیدبانی بمونه که جاش لو نره. هر روزم برای دیدبانی یه جایی رو انتخاب میکرد. یه روز گاراژ، یه روز زیر لوله های نفت و یه روز دیگه داخل ساختمان نیمه کاره. گاهی تا شب از محل دقیقش خبر نداشتیم. مطمئن بودم آب و غذاش تا ظهرم کفاف نمیده، چه برسه به شب، ولی خودش هیچ وقت گله و شکایت نکرد. روزای اول جنگ تو آبادان دیدبان بود. مهمات و سهمیه بندی کرده بودن که مشکلی پیش نیاد. مهدی باکری که فرمانده همون چند قبض توپ بود، تأکید کرده بود که حسن جان روزی فقط 3 گلوله، اونم حساب شده. یه روز که آتیش دشمن زیاد بود، پشت سر هم 5-6 گلوله درخواست کرد. آقا مهدی بیسیم زد و با فریاد بلندی گفت، مگه نمیدونین سهمیه ما چقدره؟ حواستون کجاست؟ حسن که تازه فهمیده بود چی کار کرده، پشت بیسیم خیس عرق شد. مهدی باکری خودش رو رسوند و با لبخند همیشگیش گفت، خسته نباشی. حسنم فقط سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت. همینم شد که در مقابل اشتباهات بچه‌ها همیشه لبخندی میزد و فقط میگفت، خسته نباشی. دستور امام بود که حصر آبادان باید شکسته شه. همینم شد که حسن آقا و آقا مهدی مأمور شدن هر طور که شده خمپاره 120 رو از راه دریا برسونن به آبادان. این توپخونه کوچیک که رسید فقط روزی 3 گلوله سهمیه داشت. و همین خاطر حسن شد دیدبان و آقا مهدی باکری فرمانده این قبضه. البته همین توپخونه کوچیک تونست مقاومت بچه‌ها رو به ثمر بشونه و آبادانی که در محاصره 270 درجه‌ای بود رو آزاد کنه. اوایل جنگ فکر می‌کردیم پوکه‌های گلوله توپ به درد نمی‌خورن. یا توی اونا خاک می‌ریختیم و حصار میدون ورزشمون می‌کردیم، یا هم که خیلی ساده می‌ریختیمشون دور. حسن که فهمید گفت از امروز کسی پوکه‌ها رو دور نریزه. از اون روز به بعد با هر 10 شلیک گلوله 10 پوکه هم باید تحویل می‌دادیم. بعدا شنیدیم که تموم یگانای ارتش و سپاه که توپخونه داشتن از این کار حسن حسابی استفاده کردن و جلوی هدر دادن این سرمایه گرفته شد. اون روزا بیشترین ضربه دشمن به جبهه آبادان با آتیش توپخونه بود، در حالی که حتی تیر کلاش هم برای ما سهمیه بندی شده بود. داشتن دکل برای دیدبانی و توپ جنگی که آرزوی بچه ها شده بود. حسن که این اوضاع رو دید، دستی به سر و روی توپهای غنیمتی کشید و 4-5 قبضه خمپارهی که داشتیم و آماده شلیک کرد. برای اولین بار تو 5 کیلومتری آبادان، جایی بین نخلای مرز بین آبادان و خرمشهر آتیش را انداخت. همینم جرقه شد برای تشکیل توپخونه تو سر حسن. یه گروه از بچه ها رو به همراه یه قبضه توپ 122 میلیمتری فرستاده بود کارخونه ی ماشینسازی عراق تا از روش نمونه سازی کنن. تو روزایی که عده‌ای هنوز بلد نبودن با تفنگ کلاش و جسه کار کنن، حسن فکر ساخت سلاح بود. بعد ساخت اون قبضه توپ شنیدم حسن دستور داده کاتیوشای 122 رو هم نمونه سازی کنن. روزای اول جنگ برای بچه ها سخت بود که کلاه آهنی رو سرشون بذارن. یه روز تو آبادان بدون کلاه آهنی بلند شدم و رفتم پیش حسن. گفت پس کلاهت کو؟ گفتم این گرما آدم رو خفه میکنه. کلاه آهنی رو از سرش برداشت و گفت نگاه کن، جای گلوله رو میبینی؟ اگه سرم نبود الان تو این دنیا نبودم. مواظب نباشی سرت مهمون گلوله ها میشه. از اون روز به بعد کلاه آهنی رو تو هیچ عملیاتی زمین نذاشتم. همون اوایل جنگ تعداد زیادی قبضه توپ روسی از عراقی ها غنیمت گرفته بودیم، ولی طرز استفادهشونو هنوز بلد نبودیم. دست به کار شد، گروه ضربتی تشکیل داد، با فرمانده های ارتش تماس گرفت، 2-3 ماه نشده، جزوه های کاملی تهیه شد. این جزوه ها بعد این همه سال هنوز در زمینه تکنیکی و تاکتیکی توپخونه حرف برای گفتن داره. اوایل جنگ از همون چند عملیات اول حدود 100 قبضه توپ غنیمت گرفته بودیم. توپایی که نه اسمشون رو بلد بودیم و نه کار کردن با اونا رو. چیده بودیمشون توی پادگان کرخه کنار جاده اصلی پادگان تا رزمنده ها ببینن و بعد ببریمشون انبار. سر و کله حسن پیدا شد. تا توپا رو دید گفت چند روزی دست نگه دارین که برای استفاده از این توپا فکری بکنم. هنوز زمانی نگذشته بود که 15 نفر از بچه ها رو فرستاد آموزش فشرده استفاده از توپای جنگی و بعد از چند روز گفت همه ی توپها آماده ی عملیاتن. بعد عملیات حصر آبادان تو حادثه ای از اسب افتاده بود و دستش شکسته بود. وقتی دیدمش به شوخی گفتم فرستادیمت عملیات شهید شی، تو با دست گچ گرفته اومدی؟ گفت اتفاقا همین دست گچ گرفته سپر خوبیه که جلوی صورتم بگیرم که ترکش نخورم. با همون دست گچ گرفتش تو عملیات بعدی توپخونه بیشترین ضربه رو به دشمن عراقی زد. اونقدر گشت تا بلندترین ساختمون رو تو آبادان برای دیدبانی پیدا کرد. هرچه بهش اصرار کردیم که اینجا تو تیررس دشمنه و دیر یا زود ساختمون رو میزنن، گوشش بدهکار نبود. میگفت اینطوری به عراقیا بیشتر مسلطم. هنوز چند قدم از ساختمون دور نشده بودیم که عراقیا با گلوله توپ اونجا رو زدن. حسن رو با سر و روی زخمی و خونی وسط اتاق پیدا کردیم. به سختی دفترچه‌شو در آورد و وضعیت آتیش رو نوشت. زیر آتیش سنگین دشمن یه فرقون پیدا کردیم و حسن رو رسوندیم بیمارستان. فردا صبح اول وقت با سر باند پیچی شده برگشت سر ساختمون نیمه ویرون تا به قول خودش کار ناتمومشو تموم کنه. تازه جنگ شروع شده بود که با قبضه های توپی که تو عملیات های مختلف غنیمت گرفته بودیم یه گردان توپخونه درست کرد. با دست خالی هم شروع کرد. از شستشوی توپا گرفته تا آموزش و سازماندهی خط آتیش همه رو یه تنه انجام میداد. خیلیا که هنوز ارزش توپخونه رو نمیدونستن به جای کمک کردن چوب لای چرخش هم میذاشتن. ولی حسن بیدی نبود که با این بادا بلرزه. فکرای بزرگ تو سر داشت. می گفت باید بازم توپ بخریم و گروه های توپخانه‌ای ایجاد کنیم. بالاخره رفت و آمدا هم نتیجه داد و توپخونه سپاه تشکیل شد. روزای اول جنگ تو ساختمونای نیمه کاره تو آبادان و دکلای فرسوده خوزستان و همینطور پشت دوربینای دیدبانی فهمید که جواب آتیش توپخونه دشمن رو باید با توپخونه داد. وقتی رزمنده‌ها رو می دید که بدون آتیش پشتیبانی برای شکستن خط جلو می رن و با آتیش توپخونه دشمن از پا در میان، دلش آتیش می گیره. وقتی تصمیم به تأسیس توپخونه گرفته شد، حسن مسئول سازماندهی توپهایی شد که غنیمت گرفته می شد. با این کار دلش کمی آروم گرفت. دیدبانی تو روزای اول جنگ کار آسونی نبود. پیدا کردن محل مناسب، دقت کافی و آرامش لازم همه مهم بودند. ولی بچه‌ها دوستش داشتن و می‌خواستن از حالش باخبر باشن. به بچه‌هایی که وقت و بی وقت می‌رفتن پیشش می‌گفت اینجا نیاید، عراقی ها می‌فهمن لو می‌ریم. اونقدر رفتن و اومدن تا ساختمون رو زدن و با خاک یکسانش کردند. اما حسن خم به ابرو نیاورد. گفت حالا راحت شدید؟ گفته بودم که لو میریم. حالا برای من یه جا برای دیدبانی پیدا کنین. این تنها ساختمون شهر بود که به درد دیدبانی میخورد. تو خبرها شنیده بودیم که قرار آمریکا به ایران حمله کنه. راست و دروغش رو نمیدونستیم، ولی حرفش بین بچه‌ها بود. جنگ شروع شد، فقط توپای 100 میلیمتری با برد کم داشتیم. همین توپا رو هم تو سوله های بتونی مستقر کرده بود تا جلوی حمله احتمالی آمریکا رو بگیره. هیچ وقت کمبودا توی جنگ بهانه‌ای برای فراموش کردن مسئولیتش نبود. بخش رفاه سپاه تازه تأسیس شده بود. دنبال کسی میگشتن که مواد غذایی مورد نیاز مردم رو به دستشون برسونه. حسن تنها کسی بود که سرش درد میکرد برای این کارا. همون روزی که حکم مسئولیتش زده شد، خبر رسید که مسئولی بدون اینکه به کسی خبر بده، 6 کارتون پودر رختشویی از انبار برداشته و با خودش برده. کارد میزدی خونش در نمی اومد. یه ساعت نشده مسئولو پیدا کرد و دعوای بزرگی را انداخت. اونقدرم پیگیر شد تا بالاخره عزلش کردن. تو عملیات محرم برای اینکه تو قرارگاه نشینه، دو رده از مسئولیتش پایین‌تر رفت و تو رده اجرایی برای عملیات مشغول شد. حتی برای لحظه‌ای هم به مقام فکر نمی‌کرد. فرمانده قرارگاه توپخونه حالا مسئول توپخونه ی تیپ شده بود. تو همین عملیات هم طرح ریزی آتیش رو برای اولین بار تو تیپ انجام داد. عملیات بیت المقدس که تموم شد، تو راه برگشت به قرارگاه با حسن سری به معراج شهدا زدیم. نزدیک 2000 تابوت خالی کنار هم چیده شده بود. تا به خودم بیام صدایی شنیدم. حسن تو تابوت خوابیده بود و با خنده گفت: باید برای من یه تابوت مخصوص بسازن، اینا اندازم نیست. گفتم: تو شهید شو، ما میدیم بسازن. هیچ وقت احتیاج به ساختن تابوت نشد، چون بدن تیک تیکش تو همون تابوتای من جاش. عملیات تو جزیره مجنون بود. بعد اینکه به سختی قبضه های توپو به منطقه آوردیم، مشکل سکوی قبضه توپ داشتیم. حسن هم همه بچه ها رو بسیج کرد تا توی ساحل گونیا رو پر از شن و ماسه کنن و ببرن تو آب بندازن تا بشه سکوی پرتاب گلوله توپ. خودش هم اولین نفر دست به کار شد. بالاخره سکوی درست شد به طول 15×10 متر که بتونه وزن 60 تنی توپ 170 میلیمتری رو تحمل کنه. تو همون عملیات از روی سکوها تأسیسات فنی و پالایشگاه الاماره عراق رو فلج کردیم. نزدیک عملیات خیبر دستور داده بود توپخونه رو با همه تجهیزاتش جلو ببرن. اونم با ورقای فلزی متحرک روی آب که بتونن وزن توپها رو تحمل کنن. بعدها اسمشون رو گذاشتن پلای خیبری. کار نشدنی و خیلی سختی بود. اما از نظر اون کار نشد نداشت. نمیتونیم سرش نمیشد. خودش ابتکار عمل به خرج داد و شروع کرد. بقیه هم وقتی میدیدن فرماندهشون دست به کار شده، همراهش میشدن و با همه توان شروع میکردن. خیلی طول نکشید تا توپا از منطقه هور از داخل نیزارا و اون همه نی منتقل و تو جزیره مستقر رو آماده ی عملیات شدن. گلوله توپ به یه ماشین پر از نیروهای عراقی خورده بود. سالما از میان دود و آتیش پا به فرار گذاشتن. زخمی ها هم که تکلیفشون معلوم بود. فرمانده های عراقی هم تو عملیات ولفجر 8 مستأصل شده بودن. چون از زمانی که از بصره حرکت کردن تا وقتی که تو انتهای فاو مستقرشن زیر آتیش مستقیم توپخونه ایران بودن. حسن تو همون اول عملیات زهر چشم گرفت و وحشت رو به جون دشمن انداخت که تو پیروزی نیروهای خودی خیلی مؤثر بود. سی و هشت یگان توپخونه رو تو عملیات ولفجر 8 طوری بین نخلا پنهون کرده بود که هواپیماهای دشمن تو شناسایی ها و عکس برداری های از منطقه اونا رو نمی دیدن. شب اول عملیات دستور داد 15 گردان از پشت نخلا بیرون بیاد و روی نیروهای دشمن آتیش بریزه. شب دوم چند گردان دیگه آورد تا رسید به 38 گردان. عراقی ها اولین بار بود که می دیدن آتیش توپخونه ما تمومی نداره. همیشه می گفت فریب دادن دشمن تو عملیات ها اونا رو زمینگیر و ما رو. جلسه هماهنگی های عملیات ولفجر 8 تا 1:30 شب طول کشیده بود. تو راه برگشت از جلسه ماشینم خراب شد و مجبور شدم برگردم قرارگاه. ولی وقتی رسیدم که چراغا خاموش بود و همه خوابیده بودن. آهسته طوری که کسی نفهمه ماشین و گوشه‌ای پارک کردم و راه افتادم طرف سنگر. 15 متری سنگر صدایی شنیدم. انگار کسی داشت دعا میخوند. جلوتر رفتم. حسن تو گودالی با صدای سوزناکی دعا میخوند. تا 48 ساعت قبل عملیات ولفجر 8 به حسن اجازه ندادن توپ وارد منطقه فاو کنه. می گفتن جایی برای نگهداریشون نداریم و همین توپا عملیاتو لو میدن. حسن رو نمی شناختن. عملیات بدون آتیش پشتیبانی توپخونه براش معنی نداشت. دست به کار شد و بی سر و صدا تو 48 ساعت 3 خاکریز تو روز روشن و جلوی چشم دیدبانای عراقی ایجاد کرد. اونا فکرش رو هم نمی کردن که همین خاکریزا سنگر 40 گردان توپخونه باشه. شب عملیات هم همین توپا رو طوری پشت نخلا استتار کرده بود که سازمان رزم ارتش عراقو در هم کوبید و وادار به فرارشون کرد. شاهکارش تو عملیات فاو مثل خودش تاریخی شد. تو عملیات ولفجر 8 توپخونه رو با تموم ادوات و تجهیزاتش میون نخلستون آورد و قبضه های توپ رو بین نخلا پنهون کرد. تو گرماگرم عملیات هم برای اینکه محل توپا لو نره، محل توپا رو تغییر میداد. جابجایی به موقع توپخونه کار آسونی نبود، ولی حسن هم به بچه‌ها روحیه میداد، هم خودش پا به پای بچه‌ها کار می‌کرد. عراقیا هر جا که می‌رفتن گلوله توپ بود که روی سرشون ریخته می‌شد. تا قبل عملیات فاو، عراق آتیش سنگین توپخونه ایرانو ندیده بود. نهایت آتیش ایران تا اون عملیات گلوله های متوسط و کوچیک بود. ولی حسن با بکارگیری توپخونه ارتش و سپاه تونست یکی از مؤثرترین آتیشای قبل عملیات رو روی دشمن اجرا کنه. چند جنرال پاکستانی اومده بودن ایران تا تحقیق کنن ایران چطور تونسته تو عملیات ولفجر 8 با توپخونه تا عمق 100 کیلومتری دشمنو بزنه. اونا بیشتر دنبال طراح آتیش این عملیات بودن. طول کشید تا باورشون شد که حسن خط آتیش رو از پشت نخلستانای منطقه فاو هدایت کرده و توپخونه تو نزدیکترین نقطه به خط مقدم مستقر شده بوده. حسن تا زنده بود سعی می‌کرد عملیات‌های ایران بدون آتیش پشتیبانی توپخونه انجام نشه. نزدیک عملیات کربلای 5 بود. از سنگر که بیرون اومدم به سختی حسن و تو تاریکی شب با سر و صورت خاکی و خونی شناختم. دست پاچگی من رو که دید گفت سر و صدا نکن، چیزی نیست. تیر کلاش اشتباهی خورد به دستم. گفتم حاج حسن باز تنهایی و بی سر و صدا رفتی شناسایی؟ گفت نمیخواستم کسی به فهم شلوغش کنه. تو هم به کسی نگو. دارم میرم اهواز، فردا بعد از پانسمان بر میگردم. خودت کارای عملیاتو انجام بده، فقط کسی نفهمه که من نیستم. عملیات کربلای 5 بود. با چند تا از بچه ها سوار نفر بر شدیم، تا برای هماهنگی آتیش توپخونه یگانها به خط مقدم بریم. پیش از حرکت حسن خودشو رسوند و دستمو گرفت و گفت بیا پایین، خودم میرم. از من اصرار و از حسن انکار. گفتم خودت منو مسئول اجرایی کردی، سب میکردی چند روزی بگذره. هرچی گفتم فایده نداشت. آخرم گفت به دستور میدم که بمونی. به خودم که اومدم در نفربر و بست و گرد و خاک رفتنش بلند شده بود. تو عملیات کربلای 5 یگانای توپخونه سپاه طوری سازماندهی شدن که تو اوج آمادگی بودن. با تلاش شبانه روزی حسن شفیزاده و رزمنده ها، واحدای توپخونه حالا سر و شکلی تازه و قدرتمند پیدا کرده بودند. کار ساده ای نبود. حسن از یه خمپاره انداز 120 با سهمیه روزی 3 گلوله تو عملیات حصر آبادان شروع کرده بود تا رسیده بود به صدها قبضه توپ آماده ی عملیات که با یک دستور خط دشمنو موشک بارون می کردن. مقدمات سازماندهی آخرین گروه توپخونه رو هم انجام داد، ولی دیگه نبود که پایانشو ببینیم. اوج عملیات کربلای 5 که از زمین و آسمون گلوله می بارید، ترک موتور یکی از بچه ها سوار شد و برای سرکشی خط آتیش توپخونه به خط مقدم رفت. وقتی برگشت خیلی ناگهانی فهمیدم به پشتش چند تا ترکش خورده. برای اینکه کارش رو به موقع تموم کنه و زمان رو از دست نده، به هیچ کسی هیچ چیزی نگفته بود. حتی راننده هم نفهمیده بود. وقتی فهمیدیم به هر سختی که بود راضیش کردیم تا حداقل زخماش رو پانسمان کنه. تو عملیات کربلای 5 برای انجام مأموریتی با حسن آقا سوار ماشین شدیم. وقت زیادی نداشتیم، باید می رسیدیم قرارگاه، کارمونو انجام می دادیم و سریع بر می گشتیم مقر خودمون. سر اذان ظهر حسن گفت، نگهدار نماز بخونیم. گفتم، 10 دقیقه بیشتر تا قرارگاه فاصله نداریم. نگاهی کرد که فهمیدم همون لحظه باید ماشین رو نگه دارم. نماز رو اول وقت خوندیم و دوباره راه افتادیم. قبل عملیات کربلای 8 گفت محل آتیش بارا رو از روی نقشه نشونم بده. مجروح بودم. با نوک عصایی که دستم بود منطقه‌ای که باید آتیش پشتیبانی ریخته می شد و نشونش دادم. وسط حرفام ناگهان بلند شد و از سنگر بیرون رفت. وقتی برگشت یه خطکش دستش بود. گفت مقیاس این نقشه با اصل منطقه از زمین تا آسمون فرق داره. اگه با اعتماد به اسات به توپا فرمان آتیش بدیم، به جای شلیک به مواضع دشمن، آتیش رو روی سر بچه های خودمون میریزیم. این خطکشو بگیر و دوباره بگو. با همین روشا درست کار کردن رو یادمون میداد. عملیات کربلای 8 تازه شروع شده بود. جلسه گذاشت تا توجیهمون کن. عجله داشتیم تا جلسه زودتر تموم شه و برگردیم سر پستمون. لحظه های حساسی بود و آتیش دشمن سنگین بود. همه که جمع شدیم به ساعتش نگاهی کرد و گفت وقت نمازه، بعد نماز جلسه رو شروع میکنیم. به حدی با آرامش این جمله رو گفت که انگار جنگی تو کار نیست، همه برای نماز آماده شدیم. از زمانی که توپخونه سپاه کار خودشو به طور رسمی شروع کرد، حسن پی نیروهایی بود که کار با قبضه های توپو بلد باشن. به هر گردانی سرک می کشید، به هر تیپ یا قرارگاهی که می رفت، فقط حواسش به شناسایی بچه های توپچی بود. تو یکی از همین گشتنا، آشپز یکی از گردانا که تعمیر توپ بلد بود و دید و با مسئولیت خودش اونو به توپخونه آورد. خیلی از همین نیروهای ساده ای که وارد توپخونه شدن، الان فرمانده های بزرگی هن. ظهر بود و هر کی توی سنگر سرگرم کاری بود. عده‌ای با هم حرف می‌زدن، بعضیا با هم شوخی می‌کردن، چند نفری هم در حال جمع کردن وسایلشون بودن. رزمنده تازه واردی هم داشتیم که کنار من نشسته بود. حسن سفره ناهار رو پهن کرد. نشستیم سر سفره و خودش برای همه بچه‌ها غذا کشید، برای همه از پارچ آب ریخت. رزمنده تازه وارد که بغل دست من نشسته بود پرسید این شفیزاده که حرفش همه جا هست رو نشونم میدی؟ وقتی نشونش دادم رنگش پرید. گفت فکر میکردم فرمانده توپخونه سپاه همیشه اخماش تو هم باشه. این رزمنده به جبهه اومده بود تا بعد از مدتی به شهرش برگرده، اما بعد اون روز موند و شد یکی از فرمانده های توپخونه سپاه. کمتر از 40 متر با عراقی ها فاصله داشتیم. سرمونو که بالا می آوردیم با تیر مستقیم می زدنمون. ولی حسن صبح و ظهر و شب تمام قد می ایستاد و با صدای بلند اذان می گفت. می خواست عراقی ها هم صدای اذانشو بشنون. نزدیک اذان که می شد آتیش عراقی ها هم بیشتر می شد. توی یکی از چادرای گروهی سر و صدا شد. یکی از بچه‌ها با صدای بلند میگفت: باید به من مرخصی بدین. مسئول پرسنلی هم داد میزد: بدون معرفی نامه نمیشه برادر من. به گومگوشون اونقدر بالا گرفت که چند نفر رفتن پادرمیونی کنن. وارد چادر که شدم حسن با قیافه حق به جانبی گفت: این چه وضعی آخه؟ برای مرخصی هم باید کلی التماس کنم؟ من خندم گرفت. با خنده من همه چی لو رفت و قائله ختم به خیر شد. تا شب خوشوبش بچه ها با فرمانده توپخونه سپاه تو همون چادر پرسنلی برپا بود. به خاطر مشکلی که داشتم تصمیم گرفته بودم که هیچ وقت به توپخونه بر نگردم. ولی با اصرار بچه ها قرار شد که فقط تو عملیات آزادسازی مهران شرکت کنم و بعد هر کاری که خواستم انجام بدم. جلسه توپخونه که شروع شد یه گوشه نشستم بدون اینکه حرفی بزنم. بعد از صحبت‌های کلی اعلام کردند که اگه حرفی ندارید برید. جلسه فرمانده ها خصوصی برگزار میشه. بلند شدم برم، حسن دستمو گرفت و گفت: کجا؟ گفتم: تا همین جا هم که موندم زیادی موندم. گفت: بمون، کارت دارم. با این برخورد حسن جلوی بقیه فرمانده ها احساس غرور کردم و دلگرم شدم. همینم شد که نه تنها از توپخونه نرفتم، بلکه هنوزم که هنوزه یه توپچیم. نبودن آتیش پشتیبانی تو عملیاتهایی که تو عمق خاک عراق انجام می شد، مشکلی بود که ذهن حسن رو حسابی درگیر کرده بود. با کلاش که نمی شد پالایشگاه زد و با RPG پایگاه هوانیروز دشمن رو منفجر کرد. شب و روزش شده بود فکر کردن برای این مسئله. می گفت باید کاری کنیم که بچه ها توپخونه رو به دوششون بندازن و عملیات کنن. اونقدر در آزمایشگاه رفت و اومد تا راه حل رو پیدا کرد. یه لوله کاتیوشا رو باز کرد و براش پایه کوتاهی طراحی کرد. شد کاتیوشای تکلول. وقتی طرحش تصویب شد با همون تولید اولیه بچه ها پالایشگاه کرکوک عراق رو با همین کاتیوشا مورد هدف قرار داد. جلسه تازه شروع شده بود که پیشنهاد داد توپخونه های لشکرا ترکیب و ادغام شن تا یه توپخونه قوی ایجاد شه. می گفت توپخونه های متعدد تو حمله دشمن کاری از پیش نمی برن چون حجم آتیششون کم و پراکنده است. از طرفی هم ممکنه توپخونه های برخی از لشکرا بدون استفاده بمونن. حرفاش که تموم شد، از گوشه و کنار سر و صدای مخالفت‌ها شروع شد. سنگ اندازی کردن که هزینه داره، وقت نداریم، تجهیزات کمه و غیره. ولی حسن یه تنه جلوی همه ایستاد. می گفت اجرای آتیش قوی و انبوه توپخونه می تونه دشمنو فلج کنه. جلسه تموم شد و طرح ایجاد توپخونه کل سپاه هم تصویب شد. برای رسوندن مهمات به خط مقدم، باید موشک کاتیوشا رو بار تریلیا می کردیم. ولی بچه ها دل به کار نمی دادن و به هر بهونه ای از زیر کار در می رفتن. هر روز شاید یه تریلی اونم به زور بار زده می شد. تا اینکه خبر خستگی بچه ها به گوش حسن رسید. همه رو تو نمازخونه مغر جمع کرد. صحبتاش که تموم شد گفت قرارگاه ما فردا صبح زود پای تریلیا. ولی بچه ها سنگ تموم گذاشتن و شبانه دست به کار شدن. هنوز صبح نشده بود که بار تریلیا کامل شد. برای شرکت تو سمیناری داشتیم به مشهد می رفتیم. صدای شوخی و خندمون قطار رو به هم ریخته بود. حسن با یه سینی چای وارد کوپه شد، سر به سر بچه ها میذاشت و شوخی و جدی از تک تک بچه ها در مورد مسائل توپخونه نظرخواهی میکرد. وقتی رسیدیم مشهد، تازه فهمیدیم که کارگروه های تخصصی توپخونه رو تو کوپه های قطار تشکیل داده بود. جاده زیر آتیش مستقیم دشمن بود. ثانیه به ثانیه صدای انفجار نزدیکتر و نگرانی ما بیشتر می شد. ولی حسن عین خیالش نبود. طوری به رادیو گوش می داد انگار صدای انفجار رو نمی شنید و گرد و خاکا رو نمی دید. کنار جاده دو سرباز رو دیدیم. گفت نگهدار سوارشون کن. اگه ماشین رو نگه می داشتم تیکه تیکه می شدیم. بهونه آوردم و گفتم مثل اینکه لباساشون گلیه. گفت به گل و خاک چی کار داری؟ هم صحبتمون می شن. آرامش حسن منو هم آروم کرد. تازه عملیات تموم شده بود. به جز چند نگهبان و آبدارچی تو قرارگاه همه بچه ها رفته بودن مرخصی. وقتی رسیدم قرارگاه حسن رو از دور دیدم. تون تون قدم می زد. اونقدر تو فکر بود که منو ندید. می دونستم قدم زدن یعنی طرح آتیش جدید برا روز بعد. گفت سکوت و آرامش قرارگاه به من نیروی تازه برای فکر کردن میده. باید برای عملیات بعدی خط آتیش توپخونه رو تغییر بدیم. یه هفته بود که از قرارگاه بیرون نرفته بود. با هر کسی مطابق روحیات خودش رفتار می کرد. با یکی با خنده حرف می زد، با یکی شوخی می کرد، گاهی کشتی می گرفت و وقتی طرف و زمین می زد، دستوراتشو می داد. با یکی هم محکم و بدون تعارف برخورد می کرد. بعد قلق‌ترین بچه ها هم در مقابل حسن کم می آوردن. بعد مدت‌ها حسن رو پیدا کرده بودیم. نوبت شهردار شدنش بود. تو جبهه هر روز یه نفر مسئول نظافت سنگر، غذا گرفتن و شستن ظرفا بود که بهش شهردار میگفتیم. سفره شامو که جمع کرد، با یه سینی چای توی لیوانای بزرگ پلاستیکی وارد شد. عادت داشت چای رو تو لیوان بزرگ میخورد. زدیم زیر خنده که باز حسن شهردار شد و مجبوریم تا آخر شب مدام چای لیوانی بخوریم. گاهی که با استکان کوچیک براش چای می آوردیم، خیلی جدی می گفت این چاییه یا کپسول چایی؟ رسیدیم دژبانی مقر. هیچ کس جرأت حرف زدن نداشت. به همه گفته بود که کسی معرفیش نکنه. از اون فرماندهایی نبود که خودشو معرفی کنه. تا سرباز بیاد و برگه معرفی رو چک کنه 20 دقیقه گذشت، ولی حسن خودشو معرفی نکرد. گاهی که معرفیش می‌کردیم ناراحت می‌شد. همین سر به زیر بودنش گاهی برای ما دردسر میشد. اسمش در اومد برای سفر حج. گفت مکه من همین جبهه است، سهمیه منو بدید یکی دیگه. ماشین پیکان به اسمش در اومد. گفت بدید به یکی که احتیاج داره. همین وانتی هم که دارم برای من زیاده، کارم را میندازه. به همه فرمانده ها تلویزیون هدیه دادن. حسن سهمیهشو پس فرستاد و گفت همینا شروع ناخالصیه، نمیخوام وارد زندگیم بشه. به بچه ها همیشه اصرار می کرد که خانواده هاشونو به اهواز بیارن. می گفت قرارگاه شما باید خونه هاتون و کنار زن و بچه تون باشه. نباید فکرتون یه جای دیگه باشه و جسمتون اینجا باشه. فکر همه جا رو هم کرده بود. رفته بود اهواز و از واحد مسکن سپاه خونه گرفته بود تا بچه ها با خیال راحت زن و زندگیشونو به اهواز بیارن. اما هیچ وقت به فکر خودش نبود. به شوخی می گفتیم حسن آقا پیر شدی، اول برا خودت یه خونه تو اهواز بگیر، شاید فرجی شد و ازدواج کردی. برای جلسه با وزیر دفاع با قطار از اهواز به تهران اومد. جلسه‌شون که تموم شد حسن گفت اگه ماشین هست منم تا راهن برسونین. وزیر به سختی باور کرد که فرمانده توپخونه سپاه با قطار به ماموریت اومده. تویوتا استیشنی که در اختیار فرمانده های ارشد جنگ بود رو حسن در اختیار بچه های توپخونه گذاشته بود تا برای کارای واجبتر ازش استفاده کنند. برای خرید قطعات قبضه‌های توپ قرار شد به نمایندگی از فرماندهی سپاه سفری به یکی از کشورهای اروپایی داشته باشه. اصرار داشت که با لباس خاکی جبهه بره. هر کاری کردیم راضی نشد که براش یه دست کت شلوار بگیریم. می گفت کت شلواری رو که یه بار بخوای بپوشی اسرافه. چاره‌ای نداشتیم. کتشلوارش رو یکی از تازه دومادا داد، کمربندش رو من دادم و کفش رو هم از یکی از بچه ها گرفتیم. از مال دنیا یه دست کتشلوار ساده هم نداشت. وقتی سرزده برای بازدید از یگانای توپخونه می اومد، هیچ چیزی از نگاهش جا نمی موند. کافی بود فقط مقداری برنج تو سطل آشغال ببینه. از هر خطای دیگری ممکن بود بگذره، اما از اسراف هرگز. توی موقعیت کارخونه نمک بودیم. گفت میرم به دیدبانای توپخونه سری بزنم. از کار دیدبانا ایراد گرفته بود. دیدبانی که اونو نمیشناخت گفته بود مگه تو کی هستی که از کار من ایراد میگیری؟ و وقتی دعوا حسابی بالا گرفته بود بیسیم زده بود که کی این غریبه رو فرستاده؟ پیگیر که شدیم فهمیدیم حسن برای بررسی وضعیت دیدبانای منطقه به طور ناشناس رفته. وقتی برگشت به هیچ کس حرفی نزد. بعد مدتی نامه ای نوشت. هدیه‌ای هم تو پاکت گذاشت و به یکی از پیکا داد تا به دست اون دیدبانه برسونه. تو نامه نوشته بود اومدم اونجا برای بازدید. برای وظیفه شناسیتون تشویق میشید. سمینار مهمی در مورد شرایط جنگ و توپخونه سپاه برگزار شده بود. نوبت حسن که شد با این که حرفای مهمی در مورد وضعیت توپخونه و جنگ داشت، دید نزدیک اذان ظهره. رفت پشت میکروفون، همه حضار منتظر سخنان فرمانده توپخونه سپاه بودن. به ساعتش نگاهی کرد و گفت همه با یه صلوات میریم برای اقامه نماز. از دور یه موتورسیکلت دیدم. حدس زدم حسن برای بررسی وضعیت آتیش به منطقه اومده. پیاده که شد دست باند پیچی شده شو دیدم. پرسیدم چی شده؟ گفت زنبور نیش زده. گفتم ظاهرم وضعش خرابه، بیا بریم اورژانس. دستشو بلند کرد و گفت برای یه نیش زنبور که نمیرن اورژانس. منتظر جوابم نموند و موتور رو روشن کرد و رفت. بعد مدت‌ها به خونه اومد. رنگ و روش زرد بود و دست به کمر راه می‌رفت. گفتم چی شده حسن جان؟ گفت چیزی نیست، خوبم. چند روزی موند و دوباره برگشت. بعدا فهمیدم زخمی بود و مداوای کامل شده و از بیمارستان اومده تبریز. در طول اون سالایی که جنگ بود اگه مجروح می شد و می رفت بیمارستان به ما چیزی نمی گفت. اونقدر تو جبهه می موند تا خوب شه. قرارگاه اتاقی داشت که پر بود از کتابای تخصصی توپخونه. شبا وقتی همه می خوابیدن شروع می کرد به خوندن. طوریم غرق تو خوندنش می شد که زمان رو گم می کرد. یه شب که تو اتاقش خوابیده بودم با صدای الحمدلله بلندی از خواب پریدم. گفتم حسن آقا چی شده؟ خندید و گفت مطلبی خوندم که تا حالا نمی دونستم، برای همین خدا رو شکر کردم. گفتم خدا خیرت بده مومن، زهر ترک شدم. گفت باشه بخواب، اما صبور باش. از سنگر بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم. گفتم حسن آقا به شما توییتا استیشن ندادن؟ شنیدم به همه فرمانده ها دادن. گفت نخواستم، جواب همین وانت رو هم اون دنیا نمیتونم بدم. گاهی همه وسایلشو داخل یک کوله پشتی میریخت و زیر سرش میذاشت و پشت وانتش میخوابید. به بچه ها هم میگفت دنیا رو زیر سرتون بذارید تا خواب راحتی داشته باشید. به اصرار مادرم رفتم جبهه تا حسن رو ببینم و خبر سلامتیشو براش بیارم. چند روزی گشتم، به هر منطقه‌ای می رسیدم، اون قبل از من اونجا بود، اما رفته بود. یه روز که سر ظهر به قرارگاه کربلا رسیدم، حسنو دیدم. روی زمین خاکی خوابیده بود و یه روزنامه هم رو خودش انداخته بود. بچه ها گفتن، چند شب نخوابیده، خسته است. دلم نیومد بیدارش کنم. وقتی برگشتم به مادرم گفتم حال حسن خوبه خوبه. یه دکل دیدبانی تو منطقه یروند بود که به تموم منطقه دید داشت، ولی قدیمی بود و پایه‌های ضعیفی داشت. یه روز حسن اومد و گفت بریم بالای این دکله یه بازدیدی بکنیم. گفتم حسن آقا شوخیت گرفته؟ این دکل 10 متر، پایه‌هاش ضعیف، خطرناکه. وسطای دکل رسیده بودیم که تو فاصله 200 متری ما یه گلوله توپ منفجر شد. دکل مثل گهواره شروع کرد به تکون خوردن. یکی دو ترکشم به پایه‌هاش خورده بود و هر لحظه امکان داشت ماها هممون سقوط کنیم. از ترس نفسم بند اومده بود، ولی حسن میخندید و شوخی میکرد. اونقدر شوخی کرد و ما رو خندوند که موقع پایین اومدن همه چی در مورد اون گلوله توپی که همین نزدیکی‌ها منفجر شده بود فراموشم شد. جلسه که شروع شد گفت هر وقت که نوبت به توپخونه رسید تو توضیح بده. کمی این پا اون پا کردم و گفتم اگه میشه منو معاف کن این دفعه. گفت امکان نداره. بعدم بلند شد و رفت. رنگم پرید، بد جوری نگران بودم. نوبت توپخونه که رسید شفیزاده رو صدا زدن. وقتی دیدن نیست گفتن شما شروع کنین تا شفیزاده برسن. با سختی شروع کردم. وسط صحبتام دیدم حسن در اتاق جلسه رو باز کرده و از لای در نگاهم میکنه. از اون به بعد دیگه موقع حرف زدن تو جلسات خیلی راحت بودم و کارهامو به راحتی توضیح میدادم. شب بود و برای انجام کاری به تیپ 61 محرم رفتیم. هر دو از بس که رانندگی کرده بودیم خسته بودیم و خوابمون می اومد. حسن ماشین رو نگه داشت تا کمی بخوابیم. من همون لحظه خوابم برد. نیمه های شب از خواب بیدار شدم، حسن توی ماشین نبود. اومدم بیرون، دیدم حسن با آب کلمن وضو گرفته و داره نماز می خونه. نمازش که تموم شد، اومد بیدارم کرد برای نماز صبح. پونزده ساله بودم که همه ی فکر و ذکرم شده بود جبهه. به هر دری می زدم تا راهی برای رفتن پیدا کنم. یه روز به خونه که رسیدم دیدم مهمون داریم. در اتاقو که باز کردم دیدم حسن آقا داره با برادرم صحبت می کنه. منو پیش خودش نشوند و خیلی گرم با من صحبت کرد. آخر کارم گفت وسایلتو جمع کن پسر، فردا میریم جبهه. اون روز حسن آقا اومده بود تا خونوادمو راضی کنه. جلسه مهمی داشت که باید زودتر می رسید. سوار که شدیم فهمیدیم ماشین بنزین نداره. گفت اشکال نداره، پیش میاد. زودتر برو بنزین بزن و برگرد که حسابی دیرمون شده. وقتی رسیدم برگه مرخصی رو داد دستم و گفت ما که به جلسه نمی رسیم، ولی در عوض شما چند روزی برو مرخصی تا مشکلت حل شه. گفتم شما از کجا مشکل منو فهمیدین؟ گفت از حال و روزت. آدم عاقل که به جای بنزین گازوئیل نمی ریزه تو ماشین. دود سیاهی که از اگزوز ماشین بیرون میزنه هوا رو سیاه میکنه رو میبینی؟ برو وقتی مشکل حل شد، حواست بیشتر جمع کارات میشه. عملیات تازه شروع شده بود و من با حسرت روی تخت بیمارستان بودم. جسمم روی تخت بود و روحم تو منطقه. حال و روز خوبی نداشتم. همین که دکتر اجازه نداده بود تو عملیات شرکت کنم، انگار غم دنیا روی دلم تلمبار شده بود. ناگهان در اتاق با سر و صدا و شوخی و خنده باز شد و حسن وارد شد. خوشکم زد. از خوشحالی گریم گرفت. گفتم حسن آقا اینجا چی کار میکنی؟ مگه منطقه نبودی؟ عملیات شروع نشده؟ گفت شنیدم مجروح شدی. گفتم یه سری بهت بزنم. چند دقیقه نشست و رفت. شیرینی اون چند دقیقه بعد سالها هنوزم تو ذهنم موندگاره. جلسه تموم شده بود. به همراه حسن و چند نفر از بچه ها عازم منطقه بودیم. هنوز از قرارگاه بیرون نرفته بودیم که فرمانده توپخونه ارتش حسن رو دید. چنان جلوی همه احترام نظامی گذاشت و پاهاشو محکم به هم چسبوند که انگار حسن 28 ساله فرمانده مافوقشه. حسنم با لبخند همیشگیش گفت تیمسار شرمندم نکنین. همین فرمانده توپخونه ارتش چند روز بعد تو جلسه ای گفت هیچ وقت فکر نمی کردم این جوون 20 و چند ساله خط آتیش توپخونه تو عملیات ولفجر 8 رو با این دقت فرماندهی و هدایت کنه. برای ثبت نام جبهه رفته بود پایگاه محل، ولی به خاطر سوابقش که سر ناسازگاری با امام و انقلاب داشت تحویلش نمی گرفتن. حتی اسمش رو داده بودم به پایگاه‌های دیگه که مواظب باشن. بچه های بسیج دلیل قانع کننده‌ای نداشتن، فقط ادعا می کردن که شاید نفوذی باشه. ولی حسن تنها کسی بود که تو اون زمان سراغش رفت و اونو با مسئولیت خودش به جبهه برد. حسابی با حسن رفیق شده بود. هنوز چند ماه از حضورش تو جنگ نگذشته بود که شهید شد و حسرتش به دل بچه های محل موند. تو سنگر فرماندهی منطقه شلمچه آبدارچی ساده‌ای داشتیم. بچه روستا بود. کارش گرفتن غذا و تهیه تدارکات سنگر بود. سر نهار یا شام سفره رو که پهن می‌کرد و غذا رو می‌آورد، همه رو صدا می‌کرد و خودش می‌رفت دنبال بقیه کاراش. همه که غذا می‌خوردن می‌اومد غذا می‌خورد و سفره رو جمع می‌کرد. یه روز حسن اومد و این روالو به هم زد. از اون به بعد تا این سرباز سر سفره نمی اومد و با ما غذا نمی خورد، حسن و بقیه دست به غذا نمی زدن. اونقدر صبر می کردیم تا همه کارای آبدارچی تموم شه و بیاد سر سفره تا همه با هم غذا بخوریم. حسن همیشه مراقب بود تا همه سر سفره حاضر شن. زمستان بود و هوای جنوب سرد و استخوان‌سوز. وانت بیرون سنگر منتظر بود تا برای جلسه مهمی 4 نفر از ما رو به اهواز ببره. موقع سوار شدن به سربازی که راننده بود گفتم آقا جان، شما بادگیرت و روی اوورکوتت بپوش و برو عقب وانت بشین. حسن که سرباز کز کرده رو پشت وانت دید گفت یعنی چی؟ بیا جلو و اون طرف راننده بشین که سوز سرما از اون طرف راننده رو اذیت نکنه. هر چقدر تونست خودشو جمع کرد تا همه داخل ماشین جاشن. توی قرارگاه وارد اتاقش شدم. هنوز ننشسته بود که شروع کردم به غیبت از فرمانده گردانمون. البته به خیال خودم فقط تعریف ماجرایی بود. یه مرتبه دیدم که حسن رنگش عوض شد، جا به جا شد و با لحن جدی و صدایی بلند گفت از اتاق من برو بیرون. اولش فکر کردم شوخی میکنه، اما شوخی در کار نبود. برای همین بی سر و صدا اومدم بیرون. ولی چنین برخوردی تا مدت‌ها تو یادم موند. تا اینکه چند وقت بعد ازش پرسیدم اون روز چی شد که عصبانی شدی؟ گفت از این به بعد هر وقت خواستی غیبت کنی اتاق من نیا. برای اینکه دانشکده آموزش توپخونه سپاه رو تو اصفهان تأسیس کنه، زیاد به این شهر سفر می‌کرد. یه روز برای گرفتن مجوز ساخت، یه روز برای دیدار با مسئولای شهر، یه روزم برای تجهیزات. تو اصفهان که بود، اونقدر خوب با لهجه اصفهانی صحبت می‌کرد که بیشتر بچه‌ها فکر می‌کردن حسن اصفهانی اصیله. شهید که شد، مجلس ختمی تو اصفهان براش گرفتیم. همونجا بود که همه تازه فهمیدن حسن تبریزی و آذری زبانه. شب و نصف شب از خواب بیدارمون می کرد و می بردمون سرکشی توپخونه. سرکشی هم که می رفتیم باید پای درد دل توپچیا می شست. هر وقت می گفتیم حسن آقا بذار برا صبح، می گفت صبح دیره، برنامه سرکشی رو گذاشته بود برا شبا. البته درستش هم همین بود، در طول روز اونقدر سرش شلوغ بود که پیداش نمی کردیم. همون شبا هم برامون غنیمتی بود. گاهی به شوخی نصف شب بیدارش می کردیم و می گفتیم حاج حسن سرکشی از واحدای توپخونه قضا نشه. لا اله الا الله می گفت و می خوابید. اوج عملیات بود و آتش دشمن سنگین. تمام حواسش به دیدبانی بود، حسابی گرم کار بود و گرای محل استقرار دشمن و به توپچیا میداد و مرتب پشت بیسیم حرف میزد. توی همین گیرودار احساس کرد کسی وارد سنگرش شد. به محض اینکه برگشت حسن و پشت سرش دید. همیشه همین طور بود و خودشو زیر بارون ترکش و آتیش به خط مقدم می رسوند تا دلگرمی برا بچه ها و دیدبانا باشه. با یه جا نشستن و طرح ریزی آتیش برای عملیات و هدایت آتیش بیگانه بود. برای همین عملیات که شروع می شد فقط تو خط مقدم دنبال حسن می گشتیم. وضعیت نامناسب پدافند پایگاه هوایی تبریز رو که دید، طاقت نیاورد. دلش رو به دریا زد و ناشناس به پایگاه رفت. با فرمانده پایگاه جلسه گذاشت و بهش گفت که جای توپخونه و ضد هوایی ها خوب نیست. بهتر عوضش کنید که آسیب پذیریشون کم شه. بالاخره با دلایل منطقی و محاسبات دقیق حسن، فرمانده قبول کرد که جای توپ‌ها رو عوض کنه. تو حمله بعدی پایگاه خیلی خوب عمل کرد و چند هواپیمای دشمن رو ساقط کرد. حسن برای گرفتن سهمیه مهمات توپخونه اومده بود اینجا. گفتم مهمات همونی بود که تقسیم کردیم، سهمیه شما بیشتر نمیشه ها. گفت من تا تعداد بیشتری نگیرم از اینجا نمیرم. گفتم اگه زیر پات علف هم سبز بشه باز تعداد سهمیه زیادتری به شما تعلق نمیگیره. ساعت 5:30 صبح که برای نماز بیدار شدم و اومدم بیرون، دیدم تو اون هوای سرد کنار کانکس خوابیده. باورم نمیشد. بلندش کردم که نماز بخونه، گفت من نماز خوندم برادر، ظاهرا شما خواب موندین. بعد نمازم نشست توجیهم کرد که اگه مهمات بیشتری میخوام دقیق تر هم میزنم. حساب شده حرف می زد، حساب شده هم عمل می کرد. جلسه که شروع شد، اولین نفری بود که صحبت کرد. گفت، من منکر کمبود امکانات و مهمات تو جنگ نیستم، ولی چون آتیش پشتیبانی توپخونه تو شب عملیات دلگرمی بچه هاست، پس باید سهمیه بیشتری از گلوله توپ به ما بدید. اونقدر دلیل و آیه و استدلال آورد که همه رو قانع کرد. از همون جلسه هم تصویب شد که روزی 200 گلوله به جای 100 گلوله به هر قبضه توپ داده بشه. اگه خدای نکرده تو عملیاتی موفق نبودیم و بچه ها دل سرد و ناامید می شدن، بچه ها رو جمع می کرد و توی سنگر یه مجموعه ای شبیه ستاد مبارزه با ناامیدی تشکیل می داد. شوخی می کرد، تو سر و کله بچه ها می زد، از امام می گفت، از قرآن می گفت. اونقدر می گفت که قیافه ها باز می شد و دلشون امیدوار. ولی وقتی رفت، بساط ستاد مبارزه هم جمع شد. بالاخره با پیگیری زیاد مراکز آموزش توپخونه سپاه رو تو اصفهان راه انداخت. خیلی زحمت کشید، مدت‌ها با امام جمعه، فرماندار و حتی کارگران مذاکره کرد تا همه متقاعد شدن و آستین بالا زدن. یه پاش تهران بود و یه پاش اصفهان و یه پاشم جبهه. فرمانده بود ولی برای گرفتن مجوز ساعتها تو اتاق انتظار می کشید. همینم شد که 3 ماه نشده ساختمونا ساخته شد. این مرکز که راه افتاد نفس راحتی کشید. تموم سختیای این چند ماهه از تنش در اومد. آخر شب که خسته و بیرمق از خط مقدم برمیگشتیم قرارگاه، حسن سر می رسید و به شوخی می گفت شب از نو، کارم از نو. گاهی اونقدر خسته بودیم که نای نفس کشیدن نداشتیم. شب و روز نمی شناخت، می گفت تازه الان وقت کاره. بچه ها به بهونه قرآن و نماز از دستش در می رفتن. زرنگ تر از اینا بود، می فهمید ولی به روی خودش نمی آورد.
من ایرانیم، آرمانم شهادت. من ایرانیم، آرمانم شهادت. از این دهستیم تا کندن من. من آزاده خاش آزادگانم، گل
من. 11 صبح بود که با گروهی از فرمانده‌های ارتش اومدن قرارگاه تا منطقه عملیاتو برای آخرین بار بررسی کنن. نقشه رو که باز کردن یکی از بچه‌ها تو توضیح دادن نقشه دست و پاشو گم کرد. دومی هم بدتر از اولی سرخ شد و عرق کرد. حسن که اوضاع رو دید گفت ما صبونه نخوردیم. اصلا شما چرا از مهموناتون پذیر؟ سر سفره صبونه هم با شوخی از هر دری حرف زد. همینم شد که بعد صبونه یخ بچه ها باز شد و برنامه آتیشو به خوبی توضیح دادن. نصف شب از توی سنگر صدام کرد تا برای بررسی وضعیت عملیات فردا به یگان توپخونه برم. میدونستم تا همه چیزو چک نکنه خوابش نمیبره. تو همون تاریکی شب تا وقتی تک تک توپا رو تست نکرد و موضع آتیشبارا رو ندید خیالش راحت نشد. بعدم از کم و کسریمون پرسید، از مهمات، از کمردرد بچه ها که پای توپا امونشون بریده بود. حواسش به همه چیز بود. وقتی اوضاع رو مناسب دید خدا قوتی گفت و رفت. ماموریت که می رفت گاهی تا ترمینال اتوبوس ها می رسوندمش. اگرم بلیط نبود حاضر بود یا روی بوفه اتوبوس بشینه یا منتظر بمونه. ماشین در اختیارش بود ولی همیشه تو قرارگاه پارک بود تا کار بچه ها رو را بندازه. بارها شاهد بودم که ماشینشو به بچه ها می داد تا به ماموریت برن. می گفت ممکنه ماشین نباشه، تو راه بمونین. حسن همیشه سختش بود تو تویوتا استیشن بشینه. با اینکه فرمانده توپخونه بود اما به موقع مثل یک رزمنده معمولی کار میکرد. نمیذاش کار روی زمین بمونه. گاهی بیل و کلنگ برمیداشت و مثل بقیه کانال میکند یا سنگر درست میکرد. شهردار که می شد سنگر همیشه تمیز بود، جارو می کرد، چایی می ریخت. آشپز خوبی هم بود، با خرما یه غذایی درست می کرد که همه بچه ها براش سر و دست می شکندن. با همه اینا تو جلسات تخصصی صاحب نظر بود و در قامت یک فرمانده ارشد نظر می داد. تو اهواز سنگر نسبتاً بزرگی داشتیم که نمازخونه و حسینیه ما هم به حساب می اومد. ماه رمضون بود، ساعت 9 شب رفتم حسینیه. یه رزمنده رو دیدم که مشغول دعا بود، اما چون نور ضعیف بود نتونستم بشناسمش. بعد 2 ساعت احساس خستگی کردم. بلند شدم و رفتم بیرون و نزدیکی‌های اذان صبح دوباره برگشتم. باز نگام به همون شخص افتاد، هنوز مشغول بود. شک کردم که شاید حسن باشه. بعد به خودم گفتم شفیزاده کجا و اینجا کجا؟ شفیزاده الان تو اهواز چی کار میکنه؟ وقتی چراغا روشن شد، خیلی آروم بدون اینکه سحریشو بخوره از حسینیه رفت بیرون تا کسی متوجهش نشه. بعدها فهمیدم که شب گذشتش از منطقه اومده بوده و تموم شب رو تو حسینیه مشغول دعا و نماز بوده. عملیات کربلای 10 سوار یه تویوتا شدیم که بریم قرارگاه. دشمن جاده رو شناسایی کرده بود و از ارتفاعات به منطقه دید کامل داشت. گلوله ها امونمون نمی دادن. یه گوشه ایستادیم تا سر و صداها بخوابه و بعد راه بیفتیم. حسن هم چند دقیقه بعد رسید. گفتیم شما هم کمی صبر کنین تا آتیش سبکتر شه. گفت قرار دارم، باید برم، منتظرمن. توپچی که از توپ نمی ترسه. چند ساعت بعد خبر شهادتشو به ما دادن. به موقع رسیده بود سر قرار. گلوله توپ خورده بود به ماشین. بدنش تیکه تیکه شده بود. کلتی که از من یادگاری گرفته بود و برداشتم. قرآن سوختش رو پیدا کردم. کوله پشتیش پاره شده بود. زار می زدم و تیکه های بدنش رو جمع می کردم و می زاشتم پشت ماشین. دست خودم نبود. از روزگار شکایت می کردم. همین گلوله توپ چه خوب مزد زحمات شبان روزی حسن و داد و با خود به آسمونش بود. در مورد حفظ اسرار عملیات ها دقیق و محتاط بود. همیشه تو فضای باز و با صدای آروم اطلاعاتو به ما میداد تا جایی درز پیدا نکنه. حتی بعضی از اسناد توپخونه رو همیشه داخل کوله پشتیش همراه خودش داشت، تا دست غریبه ها نیفته. چارت تشکیلاتی ساختار توپخونه سپاه و بعد شهادتش داخل کوله پشتی نیمه سوختش پیدا کردیم. تا اون لحظه هیچ کدوم از بچه های قرارگاه این چارتو ندیده بوده. سوار ماشین که شد، چشمش به اسلحه کلت غنیمتی افتاد و گفت میدونی من اصلا اسلحه ندارم؟ کلت و یادگاری بهش دادم. گفت اینطوری که نمیشه، به جای کلت باید یه چیزی بهت بدم. گفتم چیزی نمیخوام. گفت دعا میکنم تو این دنیا که نه، عوضش تو بهشت بهت کلت بدن. هر دو لبخند زدیم. گلوله توپ به برف پاک‌کن ماشینش خورده بود. برای جمع کردن وسایلش که رفته بودیم، چشمم به کلت نیمه سوخته یادگاری افتاد. حالا نوبت من بود که کلت رو از حسن یادگاری بردارم. همراه تعدادی از دوستامون رفتیم تبریز تا خبر شهادت حسن رو به خانوادش بدیم. مادرش آروم بود و سرش رو انداخته بود پایین. انگار از قبل می دونست. خبر رو که شنید گفت: تا امروز حسن رو نمی شناختم. همیشه وقتی بهش می گفتم تو جبهه چی کار می کنی؟ می گفت: مادر جان، دربان قرارگاهم. روز تشییع جنازه هم اونقدر گمنام بود که وقتی به یکی از مسئولای تبریز گفتم شفیزاده شهید شده، گفت: همون شریفزاده رو میگی؟ تا چند وقت همه فکر میکردن شریفزاده شهید شده.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه. بشکست سبوها ما، خونه به دلها ما، فریاد و فغان داره دردی کشم یاد کسی افتی. آنها که سفر کردن اینجا سوی جانانه، غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه.